بنده خدا باشیم و برقی از واجبات رو انجام ندیم.
اونقدر شفافیلی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی یا ربی، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان، خدا متعال رو شاکرم که باز این توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. انشالله که گفتنمون، شنیدنمون، وقت گذاشتنمون همش از بهترین عباداتمون محسوب بشه
انشالله. ما طبق روال برنامه جناب استاد محمدی توضیحات ابتدایی حضرت عالی در برنامه امروز بشنویم. حضرت عالی به نام‌های قیامت توی برنامه‌های گذشته اشاره فرمودید، نام‌هایی همچون یوم القیامه، یوم الاخر، یوم الحساب، یوم الدین، یوم التناد، یوم الطلاق، یوم الثقیل، یوم الاسیر، یوم الوعید و حالا اسامی دیگری که حضرت عالی اشاره داشتید. ادامه توضیحات حضرت عالی رو در خصوص نام‌های قیامت بشنو.
بله، 36 نامی که از نام‌های قیامت در قرآن اومده، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی که انسان آنچه که از قبل فرستاده با دستان خودش فرستاده رو می‌نگرد. آیه دیگه به این شکل بیان شده، آل عمران آیه 30، روزی که هر کس آنچه از کار نیک رو که انجام داده میبینه و دوست داره که بین او و اعمال بدی که انجام داده فاصله های زیادی بود. ما انشاءالله بحثی راجع به تجسم اعمال و مشاهده اعمال در قیامت خواهیم داشت. به همین دلیل از توضیح این اسم فعلا صرف نظر میکنه. اسم دیگر یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، آیه 37 سوره نور، مردان الهی از روزی که دلها و چشمها در اون زیر و رو میشن میترسن. خود از وحشت و اضطراب انسانها داره که این هول و ترس از چهرشون کاملا آشکاره. نام دیگر یوم یتذکر الانسان ما سعا، آیه 35 سوره نازعات، روزی که انسان آنچه تلاش و کوشش کرده رو به یاد میاره و افسوس میخوره که چرا قبلا متذکر نشده بود، که اگر شده بود زندگیش عوض میشد. باز در سوره مبارکه نحل آیه 111 میفرماید یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون، روزی که هر کس تنها از خودش دفاع میکنه.
بله.
در حالی که هر کس اونجا آنچه انجام داده رو به تمامی به طور کامل دریافت میکنه و به اونها ستمی هم نمیشه. این آیه حاکی از اینه که برخلاف دنیا که سرنوشت افراد به هم گره خورده، گاهی گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، در آخرت اینجوری نیست. آنجا هر کس تنها به فکر خودشه و زندگی کاملا فردیست، هر کس تلاش میکنه تا خودشو برهاند. در سوره مارچه شعرهای 88 و 89 یا من لاین فامالون ولا بنون الا من اتلا و قلب سلیم، قیامت روزیست که مال و فرزندان و پسران در اون روز سودی نمی بخشن، مگه اینکه کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خداوند اومده باشه که این براش سودمند خواهد بود. این توصیف هم یکی از موارد امتیاز دنیا و آخرته. در دنیا قلب سلیم تأثیر چندانی در زندگی نداره، بلکه بیشتر قدرت‌های مادی معیار امتیاز و برتری هست، اما در آخرت هم کاملا برعکس. نام دیگر یوم لا بیع فیه ولا خلال، ابراهیم آیه 31: ای پیامبر، به بندگانم که ایمان آوردن بگو نماز رو به پای دارن و از آنچه روزیشون کردیم پنهانی و آشکار انفاق کنن، قبل از اون که روزی بیاد که در آن نه خرید و فروشیست و نه پیوندهای دوستی. این هم باز تفاوت دیگری است از تفاوت‌های آخرت با دنیا. آخرین نامش من مطرح می‌کنم، در واقع 42 نامی است که مطرح کردیم از بیش از 110 نام، بقیه‌اش هم دیگه مطرح نمی‌کنیم چون این مقدار تصور می‌کنم کافی باشه. و تقویا من لا تجزی نفس عن نفس شیئا، سوره بقره آیه 48 و آیه 123: از روزی که هیچ کس جای دیگری مجازات نمیشه بترسید. در آیه دیگری داریم که یا من لا تملک نفس عن نفس شیئا، انفطار آیه 19: روزی که هیچ کس مالک انجام کاری برای دیگری نیست. این آیات هم بیانگر یکی از صفات قیامتی که در دنیا خب افراد میتونن برای یکدیگر جزا و فدیه بدن یا برای یکدیگر کاری انجام بدن، دیگران نجات بدن از مخمسه، اما در آخرت اینجوری نیست. نزدیکترین افراد هم قادر نیستن برای هم کاری انجام بدن، حتی پدر مثلا.
خیلی ممنونم. دوستان ما حتما تماس میگیرن با دو خط ارتباطی ما 025-329-10-551 و 329-10-552 یا پیامک میزنن به 30553.
یه سوال میخواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکنن
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
چیکار کنیم یاد خدا از زبان و فکر ما در رفتار ما و زندگی ما کاربرد داشته باشه؟
بله.
ذکرهایی که مثلا توی بعضی سایت ها میاد مثلا چند بار بخونید، اینا عمل میشه کرد یا نه؟ باید استاد باشه. با تشکر از شما.
زنده باش. از کجا تماس گرفتید؟
دماوند.
از دماوند. درود بر شما. زنده باشید. با شما خداحافظی میکنیم. یا علی، خداحافظ.
راجع به یاد خدا، خطبه 222 نهج البلاغه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در زیل این آیه کریمه حضرت فرمایشات خیلی زیبایی دارن.
بله.
از همین آیه و فرمایشات حضرت مشخص میشه که اگه انسان بناس یاد خدا در زندگیش نهادی نبشه، باید اون چی که انسان رو از یاد خدا باز میدارد رو از زندگیش خارج کند. تو این آیه به دو نکته اشاره کرد، البته دوتاش میشه یکی تجارت و بیع، که بیع اخص از تجارت. اگه انسان سرگرم دنیا شد، که حالا این بیع و تجارت به عنوان نمونه و مثال هست، اگه انسان مثلا ریاست طلب شد، اگه انسان ثروت پرست شد یا شهوت پرست شد، اینها انسان از یاد خدا دور میکنه. مطلب بعد این که اگر بناس ما یاد خدا رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم، باید سه گام رو برداریم: یک، آثار و ثمرات و برکات و فواید دنیوی، اخروی، روحی و روانی، جسمی و بدنی و ده ها اثر و خاصیت یاد خدا رو باید مرتب نسب العین خودمون قرار بدیم. اگه انسان مثلا در این قوقای زندگی دچار استراب و دلهوره هست و بدانه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، خب طبیعی است که یاد خدا میشه لذت بخش ترین چیزها براش، آرام بخش ترین چیزها براش. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که ما باید دنبال مصادیق واقعی یاد خدا باشیم. ذکر ممکنه ذکر لفظی باشه، ممکنه ذکر قلبی باشه، به تعبیر آقایون ذکر قلبی و ذکر قالبی. بله. آنچه که خیلی مهمه اون ذکر قلبیه، ذکر معنویه، و اون ذکر یعنی این که آنچه که باعث نافرمانی خدا میشه اونو ما از زندگیمون خارج کنیم. مصادیق ذکر زیادن. یکی از مصادیق ذکر نمازه.
بله.
اقم الصلاة لذکری، نماز رو برای ذکر من به پا کن. اگه انسان اهل اقامه نماز باشه، اول وقت نماز بره مسجد، نماز با جماعت بخونه، خود به خود این اهل ذکر شده.
درست.
قرآن ذکر است، یکی از نام‌های قرآن ذکر. اگه انسان اهل قرآن باشه، اهل تلاوت قرآن باشه، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر کثیره. اگه انسان این تسبیح رو در همه نمازهاش برش تداوم داشته باشه، جستجو کردن از مصادیق ذکر خیلی مهمه که انسان دنبالش باشه. اما راجع به ذکرهایی که شون فرمودن که در بعضی از سایت ها هست و بعضی از افراد میگن آیا حتما باید با اجازه استاد گفته بشه، عرض میکنم که ذکر، البته منظورشون از ذکر ورده به اصطلاح، اورادی که باید خونده بشه.
بله.
دو نوع هست، یکی ورد و ذکر عام، اون نیاز به استاد و این حرفا نداره، مثلا فرض کنید ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ حدی نداره، نه اجازه میخواد، اجازهش داده شده. یا مثلا خود قرآن که ذکره، فقر و ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید.
بله.
قل هو الله سوره توحید ذکره، مثلا روزی 100 بار بیشتر بخونه اشکال نداره. این ذکرها ذکر عام مند و هیچ اشکال ندارن. بعضی از ذکرها ذکر خاصن، اگه انسان بخواد با عدد بگه یه عدد خاصی که خواص ویژه‌ای داره، اونجا خوبه که تحت نظر یک استاد آگاه باشه که آثار منفی براش نداشته باشه، چون ممکنه اون ذکر خواصی داشته باشه که این ظرفیت تحمل اون خواص رو نداشته باشه، حالاتی بهش دست بده که چون آگاه نیست و تحمل نداره این باعث انحراف و گمراهیش بشه یا شیطان بخواد او رو منحرف بکنه. منتها دوستان توجه بشن که اینجا هم باز استاد ما دو نوع داریم، استاد عام و استاد خاص. اون استادی که آقایون میگن که استاد عام باشه، خب پیدا کردنش تقریبا چیزی قریب به محاله، که انسان میخواد استادی که راه رفته باشه و مورد اطمینان باشه تو این بلوای و این قوقای زمان ما پیدا بکن. اما استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن، اونها خب ما در خدمتشون هستیم و فرمایشاتشون هم موجود هست و انسان میتونه به اصول کافی و بقیه منابع معتبر روایی مراجعه بکنه. اون چیه؟ امام صادق فرموده، گفته این ذکر رو شما در روز این مقدار بگید، هیچ نگرانی نداره، اجازه استاد هست، اون هم استاد خاص که مقامش خیلی بالاتر از استاد عام.
بله، خیلی ممنون استاد محمدی. 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که پیامکاتون رو دریافت میکنه. جناب استاد با اجازه حضرت عالی من پیامک بخونم از یکی از برادران اهل تسنن. 914-5729 گفتن با سلام به برنامه خوبتون و سلام ویژه به استاد محمدی، به عنوان سنی مذهب کشور یک سوال دارم، آیا در جهان آخرت یا بهشت زندگی فردی است یا اجتماعی، و این درست است که همه چیز تاریک است چون خورشید وجود ندارد؟
الان اشاره کردم تو همین اسمای قیامتی من عرض کردم، یکی دو بار گفتم که زندگی در قیامت فردی است، در قیامت و در بهشت زندگی فردیه، در دنیا زندگی اجتماعی. منظور اینه که برخلاف اینجا که زندگی ها کاملا در هم تنیده، طوری که اون گوشه دنیا کسی یک کاری انجام میده، اثرش این گوشه دنیا بر خیلی از افراد وارد میشه، در آخرت اینجوری نیست.
درست.
در دنیا شما بخواد مثلا لباسی بپوشید، باید ده ها دست به کار بیفته، از اون چوپانی که گوسفند رو میچرانه تا اون کسی که این پشم رو میچینه، تا اون کارخونه که پارچه میبافه، تا اون خیاطی که لباس اون مغازه‌ای که، خلاصه دستای تو کارن تا انسان یه لباس بپوشه.
درست.
مثلا بخواد مثلا یه میوه یا غذایی بخوره، زندگی آنچنان به هم تنیده هست که
باید ده ها نفر باید تلاش بکنه.
آره. در آخرت اینجوری نیست، اون لباسی که انسان اراده کرد همون لباس فوراً ایجاد میشه و با همون شکلی خودش میخواد، با همون مدلی که خودش میخواد.
درست.
اون غذایی که میخواد همون غذا فوراً ایجاد میشه، هر کس خودش همه نیازهای خودش رو برآورده میکنه، چون نفس مؤمن در بهشت منشأ هست، لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یدعون و فاکهت ما یتخیرون، هر میوهی که برگزیدن. دیگه اینجوری نیست که بهش بگن الان دیگه فصل فلان میوه نیست، به محضی که اراده کرد هر میوهی همون میوه فوراً ایجاد میشه، نیاز به این نیست که بخوان اجتماعی زندگی بکنن، برخلاف دنیا کنار هم هستن، از وجود هم لذت میبرن. یکی از لذتهای بهشت همین دور هم جمع شدن خاندان و خانواده، همسر و فرزند و اینها، و با هم جلسه انس تشکیل دادن، علا سرور متقابلین نشستن و با هم گل گفتن و گل شنیدن، یکی از لذت های بهشت همینه.
بله.
از وجود هم لذت میبرن، ولی نه اینکه نیاز به زندگی اجتماعی داشته باشن.
بله.
ما الان در دنیا همانند سرنشینان یک کشتی هستیم که سینه اقیانوس داره میشکافه میره جلو، یه گوشه این کشتی حادثه براش رخ بده، یک گوشه کشتی مثلا سوراخ بشه، کل این کشتی غرق میشه.
درست.
و همه را غرق میکنه. در آخرت اینجوری نیست، هر کس خودشه. اما راجع به سوال دومشون که فرمودن که گفته میشه
همه چیز تاریکه چون خورشید وجود نداره،
از مجموعه آیات این مطلب به دست میاد که در آخرت نور هست، منتها آیا آخرت هم اینجوریه؟ مثلا تو بهشت هم اگه بخواد نور باشه باید خورشید باشه، آیا خورشید باشه میسوزونه؟ آیا خورشید هست؟ خیر. اما آیا نور نیست؟ چرا؟ درس مبارکه یاسین داریم، هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک یتکئون، در سایه سارهای بهشت همراه همسرانشون در حالی که به اون مبلهای راحتی تکیه دادن نشستند و دارن با هم گفتگو میکنن. بنابراین اگه سایه بخواد باشه باید نور باشه دیگه. نور فقط نور فیزیکی و مادی نیست، نور اصلی، نور معنوی است و اون هم که حالا وجود هم به معنای نور هست، یکی از مهمترین منابع نور ایمان هست. قرآن نور است، نماز نور است، حدیث نور است، کلامکم نور و امرکم رشد، وضو نور است و وضو داشتن انسان نورانی میکنه. در بهش از این دست نورها تا دلتون بخواد فراوان هست.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. یه تلفن بشنم و بعد در خدمت استاد باشیم.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
عرض سلام و ادب خدمت هموطن بزرگواری که با برنامه پرسمان اعتقادی الان در تماس هستن. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
می‌خواستم یه سوال داشتم از آقای محمدی.
بفرمایید.
که قبلا فرموده بودن که مؤمن یا مسلمان بالاخره در نهایت به بهش میره.
بله.
بعد می‌خواستم ببینم مثلا ابن ملجمی که قاتل امام علیه،
بله،
بعد خودش هم حافظ قرآن بوده یا نماز شب خون بوده، این عاقبتش چطور میشه؟
بله. از کجا تماس گرفتید؟
من از تهران هستم.
درود بر شما.
ممنون.
زنده باشید، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون التماس.
زنده باشید یا علی. خب جناب استاد، حالا آدمای مثل ابن ملجم، اینایی که حالا نماز میخوندن، حالا به قولشون حافظ قرآن بودن، آیا اینا هم بالاخره به بهشت میرن؟
نه خیر، اینها در جهنم جاودانه خواهند ماند و اشغل آخرین ابن ملجم هست. دوستان توجه بشن که ما در علم کلام و در عقاید برهانهای متعدد داریم که کسی با امام به جنگ کافره.
درست.
محارب الامام کفره. ابن ملجمی که امام رو ترور کرده و امام به شهادت رسونده، این کافره
مشخص.
و اصلاً اون اعمال همه حبط شده. در قرآن آیت فراوانی داریم که اذیت پیامبر همه اعمال انسان رو حبط میکنه. اهل بیت پیامبر هم همینطوره، از مواردی که اعمال انسان رو از بین کاملا میبره اذیت پیامبره. حالا کسی بخواد پیامبر رو بکشه، مثلا امام رو بخواد بکشه، دیگه عملی براش باقی نمیماند. بنابراین عمل ابن ملجم باعث شده که تمام اعمالی که بتون اعمالش قبلش هم ارزشی نداشت. مگه شیطان نماز نمیخون؟ مگه شیطان عبادت نمیکرد؟ 6000 سال در نهج بلاغه داریم در خطبه قاصره که حضرت میفرمایند که ببینید این دشمن خدا 6000 سال در صف فرشته ها خدا رو عبادت میکرد، که معلوم نیست که از سالهای دنیوی یا سالهای اخروی است. یعنی هزاران سالشون نماز خونده، عبادت کرده، آخرش چی شد؟ الان هر گناهی در هر گوشه عالم که رخ میده، این گناه مربوط میشه به شیطان، به نوعی به شیطان مربوط میشه. بنابراین صرف خواندن نماز و روزه و اینها دلیل بر اسلام و در تسلیم بودن نمیشه. ابن ملجم قبلش هم که بخواد این کار انجام بده مسلمان نبود. حالا اگر هم بپذیریم قبلش مسلمان بود، با این عملش همه اعمالش رو حبط کرد و ایشون جهنمی است و در جهنم هم جاودانه خواهد ماند به عنوان اشغل آخرین.
بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب استاد محمدی. بریم سراغ پریمک یکی از شنونده بزرگوارمون، جناب آقای ایرج بزرگوار از مشهد مقدس. جناب استاد گفتن که انسان و جن تنها موجوداتی هستند که اختیار دارن، ولی مواردی هست که فرشته ها که خداوند به اونها کاری سپرده، ولی فرشته یا جور دیگری انجام داده یا دیرتر انجام داده. اگه اختیار ندارن چرا اینجوری انجام دادن که خداوند پرهاشون رو سوزانده؟ حالا من عین پریمک رو خوندم.
از کنم چه مراد ایشون؟ روایتی که راجع به فطرس ملک هست.
بله.
یا دردائیل که این روایت رو ما داریم، که البته از لحاظ سند این روایت همش ضعیف و سند هستن، منظورشون این گونه روایت رو که مثلا فطرس ترک اولای رو انجام داد و بخاطر اون ترک اولاش تنبیه شد، مخیر شد بین این که عذاب اخروی انتخاب کنی یا عذاب دنیاوی. روشون عذاب دنیاوی انتخاب شد و تنبیه شد در یکی از جزایر و خلاصه در حال عذاب بود که به برکت وجود امام حسین علیه السلام خدا او رو بخشید و برگشت به همون مقامی که سابق داشته. این گونه روایت رو که عرض کردم به لحاظ سند ضعیف هستند رو ما داریم. اما با صرف نظر از سند روایت، محتوای روایت اشکالی نداره. آنچه که فرشتگان انجام نمیدهند گناهه، اما ترک اولا رو در فرشته ها ما داریم، چنانکه خب ما برای حیوانات هم اختیار قائل نیستیم به اندازه انسان. ولی معنیش نیست که اونها مجبور محضن. یه حیوان شاخدار میتونه شاخ بزنه، میتونه نزنه.
درست.
به صاحب خودش شاخ نمیزنه، به دیگران شاخ میزنه. خودش اختیاره دیگه.
درسته.
اون چی که در روایت اومده اگر از سندش صرف نظر کنیم ترک اولاست و ترک اولا در فرشتگان ممکنه.
بله، خیلی ممنونم. سوال تلفنی که از هموطن بزرگوارم رو بشنویم و در محضر شما باشیم. شنونده خوب رادیو معارف.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
من يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
یه گناهی هستش که به نام لمه، همچین چیزی لمه، همچین چیزی، شرایطش برای ما توضیح بده. امیدی هستم از ساوه.
ممنونم آقای امیدی از ساوه، پاسختون از زبان استاد محمدی بشنم. استاد در خدمت هست.
از خودم که لمه هست که در قرآن اومده در آیه 32 سوره مورچه نجم، یه بفرماد که انسانهای خوب رو معرفی میکنه، میفرماد اینها از گناهان بزرگ اجتناب میکنن. الذین، انسان‌هایی که احسنوا بالحسنا هستن، الذين احسنوا بالحسنا یه قبلشه، اینا کی هستن؟ الذين یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اینها از گناهان بزرگ و از گناهان زشت دوری میکنن. الا لمم، اما لمم رو انجام میدن. وقت ان ربش واسع المغفره، یعنی خدا آمرزشش خیلی وسیع هست، این لمم رو از اینها میبخشه.
بله،
از این آیه و آیات مشابه به دست میاد که لمم در مقابل گناهان کبیره هستن، یعنی همون گناهان صغیره. در جاهای دیگه قرآن هم داریم که انتشتن و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره پرهیز کنید ما گناهان صغیره شما، سیئات شما رو خواهیم بخشید. یا ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبرن. البته لمم معانی دیگه هم داره، اما که در قرآن اومده اون گناهانی است که یا گناهانی که کوچکن در مقابل گناهان کبیره، یا گناهی است که انسان یک بار انجام داده دیگه هم بنا ندار انجام بده، اینم بهش لمم گفته شده در لغت و در عبارت، یا گناهانی که انسان بدون اراده و بدون توجه انجام داده و بنای بر تکرارش نداره، و خلاصه از این دست گناهان که در یک جمله میشه گفت گناهانی که قبحش و زشتیش به اندازه گناهان کبیره نیست، به اینها گفته میشه لمم. اینها رو چه بسا خداوند متعال بدون توبه هم ببخشه، در حالی که گناهان کبیره بدون توبه بخشیده نمیشه.
بسیار خوب. جناب آقای یحیی فدایی اقدم آقمیونی از تهران به 3553 پیامک زدن از محضر استاد محمدی، این سوال داشتن که گفتن انسان ها جناب استاد تا زمانی که فوت بکنن هزاران بار کار خوب و بد و مکروه و مستحب انجام میدن، میخواستم بدونم چطور محاسبه میشه در حالی که با یک کار خوب مثلا بهشت واجب میشه و با یک کار خیلی بد مثلا تهمت و عاقب والدین تمام اعمال نیک از بین میره.
نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست که یک گناه همه اعمال خوب انسان از بین ببره یا یک عمل خوب همه گناهان انسان از بین ببره. ما اجمالا احباط و تکفیر رو قبول داریم، قبول داریم که بعضی از گناهان اعمال نیک انسان از بین میبره، اما این محبطات دو دسته است. یک دست محبطاتی که همه اعمال نیک انسان از بین میبرن، اون مثلا شرکه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشی همه اعمالت حبط خواهد شد، از بین خواهد رفت. خب اینجا شرک در واقع اعمال انسان رو همه رو از بین خواهد برد. همینطور کفر، همینطور اذیت پیامبر، اینها محبطات عامن که همه گناهان و همه اعمال نیک انسان از بین میبرن. اما دسته دوم بعضی از محبطات هن که فقط یک عمل خوب انسان از بین میبرن. مثلا فرض کن اگه انسان صدقه بده بعد منت بذاره به سر اون کسی که بهش صدقه داده،
درست.
یا اذیتش کنه، فقط این صدقه از بین میره، یه نمازی که ظهر خونده که از بین نمیره که. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقات خودتون رو با منت گذاشتن اذیت کردن از بین نبرید. حالا آمد کسی صدقه داد و بعدم اذیت کرد طرف رو،
منت گذاشت،
این دیگه نماز و روزش که از بین نمیره که، این صدقه که انجام داده از بین رفت.
درست.
اینا محبطات خاصه. از اون طرف مکفراتی داریم که اونها هم از کنم گناهان از بین میبرن. اون مکفری که عامه همه گناهان از بین میبره اون توبهه.
درست.
گناه کبیره، صغیره، شرک و غیر شرک، چون شرک خداوند هرگز نمیامرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو هرگز نخواهد بخشید، اما غیر شرک رو از هر کس بخواد ممکنه ببخشه. پس توبه همه گناهان رو تکفیر میکنه حتی شرکو. اما بعضی از چیزها نه، مثلا فرض کنید که نماز یا حسنات سیئات رو از بین میبره، پاک میکنه، ولی دیگه کبائر رو از بین نمیبره.
بله.
برخی از کارها مثل حسنات اینها مکفر عام نیستن، مکفر خاصن، بعضی از گناهان رو از بین میبرن، اینا دیگه باز یه دسته دیگه میشه. پس اینکه ایشون فرمودن که هر گناهی همه اعمال قبلش از بین میبره، نه اینجوری نیست. هر طاعتی همه گناهان قبل از بین میبره، اینجوری هم نیست. اینا با هم میمونن. اگه توبه کرد بله هم از بین میرن، اگه مشرک شد بله همه طاعت از بین میرن. در غیر این صورت هم گناهان نوشته میشن هم ثوابها نوشته میشن. ایمان داره، طاعت هم داره، گناه هم داره، مثلا گناهانش بیشتر از طاعتشه، این میره جهنم تا اون گناهانش پاک بشه، اون گناهان رو کیفرش رو ببینه، بعد از جهنم آزاد میشه میاد تو بهشت، بقیهش تو بهشته.
به. خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم بشنویم استاد، خیلی سریع ان شاءالله پاسخ بدن که در خدمتتون باشیم.
خواستم سوال کنم انسان‌هایی که از دنیا رفتن و یا الان داره از دنیا میرن تا روز قیامت که معلوم نیست کی باشه، هزاران سال دیگه، اینا در کجا زندگی میکنن و چطوری به سر میبرن، کجا هستن؟ ممنونم.
زنده باشید استاد، دو دقیقه در خدمتتون هستیم، پاسخ از سوالی رو بشنویم، ممنون میشم.
اینها در عالم برزخ زندگی میکنن که در قرآن هم اومده، در برزخ هم یا تو بهشت برزخی هستن اگر مؤمن باشن، یا تو جهنم برزخی هستن اگر فاسق و یا کافر باشن. البته سه گروه میشن، یه گروه در بهشت برزخی هستن که مؤمنین باشن و انسانهای نیکوکار باشن.
بله.
یه گروه در جهنم برزخی هستن که انسانهای کافر یا فاسق و گناهکارن. یه گروه هم که مستضعف باشن، اینها نه تو بهشتن نه تو جهنم، بلکه شبیه خواب دوران برزخ رو سپری میشه. ولی به هر حال همه این گروه ها بعد از مرگشون وارد عالم برزخ میشن و در عالم برزخ زندگی میکنن. روایت فراوان داریم که القبر اما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران، قبر یا باقی از باغهای بهشته یا گودالی از گودالهای جهنم. یا امام صادق فرمود مؤمنین در باغهای در بهشت برزخی زندگی میکنن، در حجره های ویژه‌ای، در منزل های ویژه‌ای در بهشت برزخی زندگی میکنن، از طعام های بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش مینوشن و به زیارت و دید و بازدید یکدیگر میرن و دعاشون اینه خدای قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت اصلی منتقل بشیم. و ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقمنا الساعه لتنجلنا ما وعدتنا. کفار در جهنم زندگی میکنن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش میاشامن و میگن خدایا قیامت برپا نکن که ما به اون جهنم اصلی بریم، بلکه قیامت برپا نشه تا ما تو همین جهنم که هستیم باشیم. بنابراین برزخ خودش بهشت و جهنم داره و کسانی که از دنیا میرن الان داخل برزخن. ما تو برنامه های قبلیمون اگر دوستون یادشون باشه اهل برزخ رو به 5 گروه تقسیم کردیم، که 2 گروهشون در بهشتن، 2 گروه در جهنمن، 1 گروه که مستضعفین باشن نه در بهشتن نه در جهنم، بلکه شبیه خواب برزخشون سپری میشه.
از پایگاه تلارسانی این رسانه دینی یعنی رادیو معرف دات آی آر میتونید فایل صوتی برنامه‌های قبلی رو دریافت بکنید، خصوصا برنامه‌ای که حالا به صورت کامل نشنید. استاد خیلی لطف کردید، ممنونم، پاسخ‌های جامع و کامل حضرت عالی رو داشتیم توی برنامه. از شما شنوندای عزیز و بزرگوار هم خیلی خیلی سپاسگزارم که با رادیو معرف همراه بودید. ان شاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار باشیم. هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. خدا نگهدار و التماس دعا.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، هی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، هی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او.
بله همچنان از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم. صبح همه شما بخیر باشه. با اعلام ساعت 9:30 دقیقه صبح دعوت میکنم برنامه زندگی سلام زندگی رو به مدت 80 دقیقه بشنوید.
زندگی نیست به جز نم نم باران بر.